بررسی نقش مراکز مطالعاتی غرب برای تداوم جنگ نرم علیه ایران. این برنامه معرفی موقوفه ملی دموکراسی. موقوفه ملی دموکراسی از جمله سرآمدان نهادهای فعالیت‌های ضد ایرانی است که در اوایل دهه 1980 تأسیس شد و این نهاد خود را یک سازمان خصوصی و غیر انتفاعی معرفی کرد که به رشد و تقویت نهادهای دموکراتیک در سراسر جهان می‌پردازد. اما اظهار نظر ویلیام بلوم، نویسنده و منتقد سیاست خارجی آمریکا، درباره فعالیت‌های این سازمان ناظر بر اقدامات دیگری است. وی که مطالعات زیادی را در خصوص این سازمان انجام داده، عنوان کرده است: تصویری که این سازمان از خود ارائه می‌دهد، بخش غیر دولتی آن یکی از افسانه سرایی هاست. در عالم واقع ذره ذره منابع مالی موقوفه ملی دموکراسی از طریق دولت فدرال تأمین می شود و این موضوع به صراحت در اظهارنامه مالیاتی این سازمان هم مورد تایید قرار می گیرد. موقوفه ملی دموکراسی تمایل دارد برای سازمانش از عنوان سازمان غیر دولتی استفاده کند، زیرا این کار به این سازمان اعتبار می دهد که یک سازمان دولتی آمریکا از آن برخوردار نخواهد بود. اما قرار دادنش در ردی سازمان‌های غیر دولتی نادرست است. موقوفه ملی دموکراسی یک سازمان دولتی است. مطابق اطلاعات و اسنادی که در سالهای گذشته رسانه‌ها منتشر کرده اند، این مؤسسه تا کنون در وقوع کودتاها و براندازی‌های نرم در بسیاری از کشورها ایفای نقش کرده است. ردپای موقوفه ملی دموکراسی در کودتای سال 2004 هایتی، کودتای سال 2009 در هندوراس، انقلاب بلدوزر سربستان سال 2000، انقلاب روز گرجستان سال 2004، انقلاب نارنجی اوکراین سال 2004 و انقلاب گل لاله قرقیزستان سال 2005 دیده می شود. الگوی فعالیت موقوفه ملی دموکراسی، همانند دیگر مؤسسات جنگ نرم، رساندن منابع مالی به گروه‌های مختلف در قالب برنامه‌های شهروندی و ظاهراً غیر سیاسی، راه‌اندازی پروپاگانداهای رسانه‌ای، تشکیک در نتایج انتخابات، تحریک گروه‌های مخالف و زورآزمایی‌های خیابانی با تظاهرات بدون خشونت و در نهایت براندازی دولت حاکم است. به گفته جرمی هاماند، تحلیلگر سیاسی و سردبیر نشریه فارن پالیسی جورنال، موقوفه ملی دموکراسی یکی از بنیادهایی است که با گروه‌های حامی براندازی در ایران همکاری و به آنها کمک مالی اعطا کرده است. بنابر اعلام وبسایت موقوفه ملی دموکراسی، آنها پیش از این با افرادی نظیر هاری اسفندیاری، رامین جهانبگلو، سیامک نمازی، شیرین عبادی و منوچهر محمدی در ارتباط بودند. آقای دکتر کامران غضنفری، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی، از الگوی فعالیت موقوفه ملی دموکراسی در کشورمان میگوید.
خب ببینید، موقوفه ملی دموکراسی یا بنیاد دموکراسی، اینها مؤسسات پوششی و ظاهری هستند که ادعای ظاهریشون تلاش در جهت برقراری دموکراسی در کشورهای مختلف دنیا هست. اما به واقع این سازمان‌ها و بنیادها در پشت صحنه مرتبط با تشکیلات اطلاعاتی آمریکا هستند و به طور مشخص با سازمان CIA آمریکا ارتباط دارند و زیر نظر اونها فعالیت می‌کنند. اینها در قالب اعطای بورسیه به دانشجویان در کشورهای مختلف یا اعطای جوایز مختلف فرهنگی و سیاسی و مطبوعاتی و امثال اینها، افراد گوناگونی رو جذب میکنن در راستای اهداف و منافع نامشروع دولت آمریکا. اینها در پوشش فعالیت‌های علمی، فعالیت‌های صنعتی و تحقیقات مختلف علمی در گرایشات مختلف و افراد نزدیک میشن، گاهن در پوشش فعالیت‌های خبرنگاری و روزنامه‌نگاری به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نزدیک میشن و اینها رو جذب تشکیلات خودشون میکنن. بعد از مدتی غیر مستقیم به اینها آموزش های اطلاعاتی میدن و در مقاطع خاصی از اینها برای اهداف سیاسی مورد نظر خودشون استفاده میکنن. تو کشورهایی که دولت‌ها و حکومت‌هاشون مخالف رویه سلطه‌گرانه آمریکا هستند، اینها میاد این افراد رو شناسایی و جذب می‌کنن و آموزششون میدن و در یک مقاطع خاصی مثل برهه‌های انتخابات ریاست جمهوری اینها رو در راستای حمایت از کاندیداهای مورد نظر غرب و غربگرا سازمان میدن و سعی می‌کنن که دولت وقت رو، اون حکومت وقت رو که مخالف آمریکا هست، سرنگون کنند. توی کشور خودمون هم به طور خاص میتونیم به قضایای سال 1388 اشاره بکنیم، فتنه 88، که به بهانه انتخابات ریاست جمهوری اینها آمدن افراد و جناهایی که در داخل کشور با این بنیادهای به ظاهر دموکراسی خواه در آمریکا مرتبط بودند، به ویژه بنیاد سوروس، این نفرات و گروه های داخلی ارتباط از مدت ها قبل برقرار کرده بودند، حمایت های مالی از طرف اونها می شدند و آموزش های تشکیلاتی بهشون داده بودند، در اون مقطع به بهانه انتخابات ریاست جمهوری آمدند تا به نوعی جمهوری اسلامی رو با چالش هویتی و حکومتی مواجه بکنن و به واقع یک نوعی از براندازی جمهوری اسلامی رو به اجرا بگذارن.
قانون وقف ملی برای دموکراسی تصریح می کند آژانس اطلاعات آمریکا باید سالانه به بنیاد کمک کند تا اهداف کلان این دولت را در سراسر جهان تأمین کند. بنابر اطلاعات پایگاه اینترنتی والترنت، پس از مشخص شدن بودجه بنیاد ملی دموکراسی، سازمان تعیین می کند کدام کشورها باید به عنوان هدف عملیات این سازمان انتخاب شوند و در گام بعد این هیئت با حمایت مالی و استفاده از شرکای اجتماعی خود تلاش‌هایی را در جهت براندازی دولت‌های هدف صورت می‌دهد. رونالد ارنست پال، نماینده حزب جمهوری‌خواه آمریکا، از مخالفان اختصاص بودجه به این نهاد گفته است: این سازمان ربط اندکی به دموکراسی دارد، سازمانی که مالیات آمریکا را صرف تأمین بودجه احزاب سیاسی می کند، اما منابع مالی به منظور واژگون ساختن دموکراسی مورد استفاده قرار می گیرد و این سازمان در واقع هزینه های مرتبط با شکل‌گیری های انقلاب رنگی مردمی خارجی را تأمین می کند که بیشتر شبیه قدرت ربایی است، نه جنبش های اصیل دموکراتیک. آنچه مشخص است رفتار مداخله جویانه این بنیاد خوشایند هیچ کشور و مردمی نیست، موضوعی که مکررن مورد استفاده برخی نمایندگان احزاب مختلف سنای آمریکا قرار گرفته است. با نگاهی به فعالیت‌های پیدا و پنهان این بنیاد می‌توان دریافت که حیطه عملیات آنها از آسیای میانه تا آمریکای لاتین، از شمال آفریقا تا شرق اروپا و بسیاری از نقاط سراسر جهان را در بر می‌گیرد و تا کنون کشورهای چین، یوگسلاوی، مغولستان، فیلیپین، کوبا، لهستان، گرجستان، بولیوی، روسیه، تایلند، بلاروس، نیکاراگوئه، ونزوئلا و میانمار مورد هجمه‌های فعالیت این نهاد قرار گرفتند و برانگیختن اعتراضات، تظاهرات و تحریک مخالفان مصادیقی از این مداخله است. اقدامات مداخله گرایانه بنیاد ملی دموکراسی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و در ابتدا محدود به اعطای بورسیه، اعطای کمک‌های مالی و اعطای جوایز بین‌المللی می‌شد، اما فعالیت‌های رسمی این بنیاد علیه جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای مسلمان به بعد از حملات 11 سپتامبر و انتشار سند استراتژی سال 2002 برمی‌گردد. کارل کورش، رئیس بنیاد ملی دموکراسی، 21 مارس 2003 در کنفرانس جهانی بنیادهای حامی دموکراسی در پاریس در سخنانی با عنوان اشاعه دموکراسی در جهان اسلام، رؤوس برنامه‌های این نهاد در ایجاد فرهنگ دموکراتیک کشورهای اسلامی را که به اصلاح طلبان آن کشورها محول شده بود اعلام کرد. آقای دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و بیان برخی از اقدامات مداخله گرایانه بنیاد ملی دموکراسی در کشورمان در سالهای اخیر.
ما در آمریکا یه سازمانی داریم که نزدیک 100% از بودجهش از کنگره آمریکا میگیره. National Endowment for Democracy که ترجمه میکنن بنیاد ملی دموکراسی یا صندوق ملی دموکراسی، روش‌های مختلفی ترجمه کردن. متأصل داستان این هست، کسی به سایت ned.org مراجعه کنه، اونجا مثل همه سایت‌های دیگه قسمت احباطات دارن درباره ما و تاریخچه‌ای از این سازمان رو اونجا ارائه میدن. تاریخچه خودشون نوشتن در سایت خودشون این هستش که در دهه 80 میلادی دولت آمریکا به این نتیجه میرسه که پول‌هایی رو که از طریق سازمان CIA به بعضی از چهره‌های سیاسی، سازمان‌های طرفدار آمریکا، روح‌های همسوی با آمریکا تو کشورهای مختلف میداده، این سبک دادن پول از طریق سازمان CIA سبک خوبی نبوده. چرا نبوده؟ چون سازمان CIA سازمان اطلاعاتیه و هر جای دنیا اگر شما ارتباط داشته باشید با یک سرویس اطلاعاتی بیگانه، برای اون فردی که این ارتباط داره مشکل ایجاد میشه. اینجاست مقامات آمریکایی تصمیم گرفتن که اگر ما میخوایم پولی بدیم به نهادی یا فردی یا سازمانی، لازم نیست از طریق سازمان CIA بدیم. شما اگر به دلار بدید، دلار رو هر کسی میتونه بده، اون عقبه CIA نداشته باشه اصلا بهتر. از این جهت این سازمان تأسیس میشه که همون کار سازمان CIA رو انجام بده، مطابق ظاهر ترویج دموکراسی. برای همین هم اسمش گذاشتن صندوق ملی دموکراسی یا بنیاد ملی دموکراسی. و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این سازمان به شدت نسبت به ایران فعال شد، چون کار این سازمان اصولا تغییر حکومت هاست. حالا میگن رژیم، تغییر رژیم هایی هستش که آمریکا با اینها مشکل داره، یعنی دغدغه دموکراسی ندارن. دلیلش همین است که با همه دیکتاتورهای دنیا اینها رابطه خوبی دارن و کارشون ترویج دموکراسی نیست، کارشون ارتباط گیری با افرادی هستش که با حکومت هایی که آمریکا با اونها مشکل داره اینها مشکل دارن. از اینجا قبل از پیروزی انقلاب این سازمان یا سازمان های دیگه هیچ مشکلی با شاه نداشتن که حکومت دیکتاتوری داشت، ولی بعد از پیروزی انقلاب سازمان به ویژه با جمهوری اسلامی مشکل پیدا کرد. 99% بودجه این سازمان هم کنگره آمریکا تامین میکنه و کارش این بوده که هر کسی که احساس بکنن ایرانی هایی که آمریکا یا فکر میکنن به دردشون مثاله، برای کارهاشون رو در ایران جلو ببرن و سیاست آمریکا جلو ببرن، با این ارتباط میگیره، کمک مالی میکنه، کمک تبلیغاتی میکنه. و تا حدود 15-20 سال پیش اسم این افراد هم در سایت این سازمان بود. بعد تصمیم گرفتن اسامی ایرانی هایی که با اونها در ارتباط هستن یه در سایت نذارن. اینجا از 15-20 سالی که این کار نمی کنن، ولی ارتباطشون و فعالیتشون در ایران بسیار گسترده هستش و در نهایت خیلی هم این سازمان موفق نبوده. چرا؟ چون با همه هزینه هایی کردن، همه فشار هایی که آوردن، جمهوری اسلامی تونسته مقابله بکنه با حجمه این که از طریق این سازمان های آمریکایی علیه ایران وجود داره و در نهایت هزینه هایی که این سازمان کرده با استفاده از پول مالیات دهنده های آمریکایی در نهایت به جای نرسید.
این بنیاد در تمام ناآرامی‌ها و انقلاب ناکام مخملی سال 88 ایفای نقش می‌کرد. کنت تیمرمن از مؤسسان و مدیر اجرایی بنیاد ملی دموکراسی رسما خواستار تغییر نظام در ایران شد و پیش از برپایی انتخابات ریاست جمهوری نوشت صحبت از وقوع یک انقلاب سبز در ایران است. این بنیاد سالانه چند نفر از افراد به زعم خود با تجربه و نخبه در صنف‌های دانشگاهی و روزنامه‌نگاری را در قالب پژوهشگر مهمان بورسیه می‌کند تا پروژه جنگ نرم برای فروپاشی از درون را در ایران محقق کند. آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و بررسی اقدامات مداخله گرایانه بنیاد ملی دموکراسی در قالب اعطای جوایز بین‌المللی و بورسیه.
در سازوکار دیپلماسی عمومی آمریکا دو تا نهاد مهم وجود داره. یکی USAID هست که در واقع صندوق و قلک فعالیت‌های دیپلماسی عمومی آمریکا است و یکی بنیاد ند یا بنیاد ملی دموکراسی، National Endowment for Democracy، که بازیگر اصلی در توزیع اون سرمایه‌ها و اون بودجه برای فعالیت در کشورهای مختلف در موضوع دیپلماسی عمومی است. خب بنیادن 4 تا زیر مجموعه خودش داره که عمده بودجه به اینها اختصاص پیدا میکنه و البته باید گفت که بودجه بنیاد نت تقریبا 98% از کنگره میاد، یعنی بودجه دولتی میاد، ولی به لحاظ شرایط ثبت حقوقی و مالیاتی در آمریکا به عنوان یک نهاد غیر دولتی معرفی میشه، چون اون 0.2% هم از فروش مثلا محصولات و گزارش ها و کتاب هاشون یک درآمد مختصری دارن و این رو به عنوان یک ویترین و یک توجیهی برای غیر دولتی معرفی کردن بنیاد نت استفاده میکنن. اون 4 زیر مجموعه که تو حوزه مختلفی هستن، یکی به اسم دموکرات هاست، یکی به اسم جمهوری خواه ها، یکی برای کسب و کارها و تاثیر کارآفرینی و یکی هم بحث های حقوقی و صنفی است. این 4 مجموعه تو کشورهای مختلفی فعال هستند به عنوان بازیگران اصلی، اما روش فعالیت نت اینطور هستش که عمدتاً از NGO ها و سازمان های مردم نهاد بومی استفاده میکنه. حالا این قالب ها و رویکردهای مختلفی داره که چه در کشور ما چه در کشورهای دیگه هم این فعالیت ها صورت میگیره. به فراخور هر کشور و هر مجموعه ای اینها فعالیت های خاص خودشون رو دارن. همین مدل رو ما تو کشورهای دیگه هم تا حدی کمابیش میتونیم ببینیم. در مورد ایران که خب سفارت ندارند و نمیتونن کار خاصی بکنن، کمتر دستشون باز هست، باز هم دارن فعالیت میکنند. عمده اینها میاد تو موضوعات حقوق بشری یا مسائل حقوقی و مسائل محیط زیستی و اینها رو در بر میگیره. تشکلهایی هستن که مشخصا بهشون پول داده شده، البته بنیاد نت اسم اینها رو منتشر نمیکنه، ولی هستن مجموعه‌ای که مثلا پول میگیرن که تو حوزه های محیط زیستی، تو حوزه های حقوق بشری، تو حوزه های حقوق اقلیت ها و اینجور مسائل برای تولید محتوا بکنند، مطلب بنویسن، برنامه برگزار بکنند. بعضی از بنیادها هستن که مثلا تو آمریکا مستقرن، ایرانی هایی که زمان انقلاب فرار کردن رفتن، مثل بنیاد عبدالرحمن برومند و امثال اینها که سال هاست، یعنی از ابتدای انقلاب اینها دارن پول میگیرن که علیه ایران فعالیت بکنن.
بنیاد ملی دموکراسی برای دستیابی به این هدف سایت‌های مختلفی را برای تبادل اطلاعات و اشاعه هدف خود در زمینه‌های جامعه مدنی و توانمندسازی‌های سازمان‌های غیر دولتی ایجاد کرده است تا به واسطه آنها بتواند نقشه‌های خود در براندازی جمهوری اسلامی را عملی کند. نقشه‌ای که به حمدالله تا کنون به بار ننشسته است و نظام جمهوری اسلامی ایران با پشتوانی مردمی خود مقتدرانه در همه صحنه‌ها خوش درخشیده و در حال حاضر تبدیل به قدرتی بلا منازع در منطقه غرب آسیا شده است، به نحوی که با اقدامات خود در عرصه‌های مختلف موجی منطقه‌ای و بعضاً جهانی را ایجاد می‌کند. کمک‌های گسترده دولت آمریکا به شبکه‌های ماهواره‌ای با گرایش‌های پخش خبر، کانال‌های مرتبط با برنامه‌های تفریحی و سرگرمی، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی از جمله برنامه‌های ثابت برای اثرگذاری در تحولات کشور است که تشویق مردم برای کاهش مشارکت در انتخابات نیز یکی از همین برنامه‌ها بود که در هفته‌های اخیر با همت مردم به بار ننشست، اما مطمئناً متولیان این امر بیکار ننشسته و در قالب‌های دیگر اقداماتی را با هدف تأثیرگذاری بر اذهان و افکار ایرانیان در راستای تأمین منافع غرب و آمریکا تدوین می‌کنند. از همین رو هوشیاری مسئولان در خصوص خونسا کردن این دست برنامه‌ریزی‌ها بسیار حائز اهمیت است تا تدابیر خصمانه آنها در مشروعیت زدایی از نظام و کاهش کارآمدی آن و به تبع آن کاهش حمایت مردمی از اهداف و آرمان‌های کشور با شکست مواجه شود و مردم در پازل تحقق اهداف نظام سلطه و اجرای سیاست‌های دول غربی حرکت نکنند.
خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی. شرچره چشم دیدن گلها ای خدا داره تماشا، ای خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی، ای خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی. شرشره چشم دیره خودها ای خداره تماشا، ای خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی، ای خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی.
خب همین الان یهویی آرزوی قشنگ براتون بکنم که الهی همیشه خوشبخت باشید و بهترین های زندگی نصیبتون بشه، لحظاتون به خیر و خوشی باشه. همراهان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار همراهی شما برای ما باعث افتخاره و از اینکه همراه ما هستید به خودمون میبالیم. امیدواریم که تا به این لحظه از برنامه‌های بخش اول شبکه رادیوی گفتگو لذت کافی و وافی رو برده باشید و اما در خاطرتون هم باشه که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها بدون نیاز به پیش شماره 162 هستش که میتونید نظرات، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو از طریق این سامانه با ما در میون بگذارید. و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها هم 30,000-1035 هست. همچنین از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید و فرکانس هم که قطعا در جریان هستید 10.35 فرکانس شبکه رادیوی گفتگو برای شما شنوندگان عزیز هستش و از طریق سایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir هم میتونید با ما در ارتباط باشید. آخرین برنامه ها، اطلاعی ها و عکس های برنامه ها رو هم از طریق این وبگاه ببینید. اما امیدوارم که هر لحظه که تجربه میکنید لحظه قشنگی باشه تو زندگیتون. الهی که خدا همیشه بهترین ها رو نصیبتون کنه و لحظه های با هم بودنتون رو در این روزهای آخر هفته قدر بدونید. اما در این لحظه با توجه به اینکه نزدیک میشیم به ساعت 8:30، یکی از سخنرانی های رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه